دیدم تصدیق شد. معاون اول رئیس جمهور هم نظرش رو اعلام کردن که موافق این شرایط نیستن و گفتن به زودی حالا اینترنت طبیعتا باز خواهد گشت و تمام کسب و کارها و مردم میتونن از این شرایط بهره مند بشن. شده یک سال
آیدیشو خواهش کنم یه قدری بلندتر بفرمایید که شنوندگان هم صدای واضح‌تری بشنون از شما.
بله بله، خصوصا این بحث موضوع اینترنت عرض می‌کردم که این شرایط انشالله به زودی در واقع رفع بشه و بتونه هم کسب و کارها از وجود اینترنت بهره مند بشن و همین که مردم بتونن از این بهره مند بشن و این فروش اینترنت به در تحت عناوین دیگر، حالا چه اینترنت ترو یا اینترنت که برای یه سری از شرکت‌ها اختصاص پیدا کنه، خیلی چون خودش یه عامل تبعیضه و توی این شرایطی که هم دنبال وحده تصمیم و هم دولت و هم جامعه مدنی و هم مردم داریم همراه میکنیم خیلی جالب.
درست. بسیار خب، این اشاره که داشتید، البته ما شاهد بودیم که سخنگوی دولت در تازه ترین اظهار نظری که داشتن اون رو ناشی از موقعیتی دونستن که دشمنان کشور به ایران تحمیل کردن و تا زمانی که این شرایط جنگی و مخاطرات امنیتی هست قدری باید این رو تحمل بکنیم. امیدوارم که هرچی زودتر برطرف بشه. آقای دکتر فرنیان، خیلی متشکرم از شما.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
همینه که داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر قادری هم به ما پیوستن. آقای دکتر قادری، نایب رئیس محترم کمیسیون، خواهش میکنم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر سلام به شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همطوری حضرت پرویان و شنوندگان عزیز، من عرض سلام و بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد موضوع برنامه‌ای که شروع کردیم به اینجا رسیدیم که حالا این پرسش هم به خصوص برای جناب عالی به عنوان یکی از نمایندگان سرشناس مجلس شورای اسلامی مطرح هست. میخوام ازتون بپرسم که ما با یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت کشور بالاخره میپذیریم که یک دوره بسیار پرچالش و در این حال تعیین کننده رو پشت سر گذاشتیم و حالا در یک بازه زمانی که با جنگ‌های تحمیلی و مقاومت ملی که همه دست به دست هم و همدل و با حفظ یک انسجام پرقدرت در عرصه‌های مختلف کشور عبور کرده، فشارهای اقتصادی را هم نمیتونیم نادیده بگیریم و به خصوص پیامدهایی که داشته. به نظرتون این موضوع و به خصوص اقتصاد و چالشهایی که الان ایران باش روبرو هست چطور میتونه در زیر سایه این وحدت ملی و امنیت ملی مسائلش را حل کنه؟
خب سیزار دارید، امسال شعاری که برای شعار سال انتخاب شده شعار هوشمندانه بوده که داستاد مقام رهبری انتخاب شده و در حقیقت بساط در هم تأکید و تکیه این شعار برای اینه که اتحاد و انسجام ملی در حقیقت اگر وجود نداشته باشه امنیتی هم در کار نخواهد بود. اگر امنیت هم وجود نداشته باشه هیچ فعالیتی هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل انجام نیست. رو نگاه کنید، دقیقا تلقی و تصور دشمن این بود که با شهادت رهبر ما یا با شهادت فرماندهان ما و ترور و شهادت مسئولین ما این اتحاد انسجام از هم میپاشه. شیرازه کشور وقتی از هم پاشیده شد زمینه برای اختشاشات داخلی، زمینه برای تعرض‌های خارجی و زمینه برای تجزیه کشور و همینطور در حال چه ساقط شدن نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور دادن میشه. برای مردم ما نشون دادن و آگاهی هایی که مردم ما دارن، شناختی که نسبت به ترفندها و توطئه‌های دشمن‌دارن در طول 47 سال گذشته، همین بصیرت مردم، همین آگاهی و شناخت مردم بوده که اجازه نداده این اتحاد و انسجام در دشواری مسائل دیگه قرار بگیره. درسته در طول 40 سال گذشته مردم ها محدودیت های زیادی داشتن در به صورت تحریم هایی که باید کشور تحمیل شده، این تحریم ها مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده و به هر حال خودشون رو با بعضی از کشورهای منطقه با جای دیگه مقایسه میکنن ببینن که به هر حال نسبت به سایر کشورهای دیگه وضعیت کشور ما وضعیت مناسب تری نیست. ما تو چیزی که مردم رو به وحدت و به اتحاد و انسجام واداشته اینه که رسالت و مسئولیت سنگینی بر دوش مردم ما هست. ما اگر میخواستیم به اتفاقاتی که در دور و بر ما میفته در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در جای جای دنیا میفته اینا رو اصلا نادیده بگیریم و کاری به این مسئله نداشته باشیم و دقیقا مسیر خودمون رو از مسیر کشورهای دیگه جدا بکنیم شاید وضع اقتصادیمون وضع بهتری بود. ولی اون چیزی که ما درست مواهب مادی رو دقیقا کم و بیش از دست داریم، اون چیزی که به دست آوردیم عزت دنیا و آخرت امروز حسابی که دنیا روی ایران استان باز میکنه متفاوت از حسابی که روی بعضی از کشورهای که از نظر مادی نسبت به ما خیلی وضعشون بهتری میکنه اونا رو اصلا به حساب نمیاره، کشورهایی که به عنوان گاو شیری آمریکا مطرح است. ولی اون چیزی که ما از آموزه های دینی ما یاد گرفتیم و دقیقا به اصطلاح این شعاری است که امام حسین میده و دقیقا میگه که دشمن من رو بین دو چیز مخیر کرده، یا دقیقا شهادت و یا پذیرش ذلت، ولی هیهات که من بخوام تن به ذلت بدم و برای زندگی چند روزه دنیا هر پستی و هر بناعتی رو بپذیرم. این ملت هم با ترسی از دقیقه به اصطلاح آموزه های دینی و به اصطلاح روش و منش بزرگان دینی مسیر عزت و آزادگی و شرف و انسانیت رو دنبال کرده و در طول این سالهای گذشته ملت هم شناخته که اینا دنبال دقیقت آزادی ما، دنبال رفاه و آسایش ما نیستن. اینا میخوان ما بردشون باشیم، میخوان ژاندارمشون باشیم، مثل گذشته در خدمتشون باشیم و مردمانشون دادن که در سایه همین اتحاد انسجام، در سایه پیروی و تبعیت از رهبران اولمون، دوممون و سوممون بر حال چه ما ملت منسجم هستیم، ملت یک پارچه هستیم. وقتی اتحاد و انسجام داشته باشیم عملا اون داستانی که لقمان به فرزندانش میگه که 40 تا چوب رو آورد و دقیقا به صورت چیه این 40 تا رو کنار هم دیگه قرار داد، هر کاری کرد نتونست اینا رو بشکنه، ولی تک تک اینا رو به صورت جلو به فرزندش اینا رو شکست و گفت که فرزندان من اگر اتحاد و انسجامتون رو از دست بدید مثل این چوبهای انفرادی به راحتی شکسته میشید، ولی اگر در کنار همدیگه باشید هیچ کسی نمیتونه شما رو بشکنه. ملت ما دقیقاً چه الان چنین وضعیتی رو داره، اگر اتحاد و انسجامی در کشور وجود داره مردم به این باور رسیدن که این اتحاد و انسجام که میتونه کشور رو نگه داره، این اتحاد و انسجام که میتونه امنیت داره ما برمقام بیاره، این اتحاد و انسجام که میتونه در آینده رفاه و آسایش برای ما بیاره. ولی اگر این اتحاد و انسجام رو کنار بذاریم و هر کسی مسیر خودش رو بره، من اگر دنبال رفاه فردی خودم باشم، توجه به رفاه دیگران نداشته باشم، نه جامعه به رفاه میرسه و نه من به رفاه میرسم.
آقای دکتر، ما پیش از اینکه شما تشبیرید هم با دکتر فرنیان که متخصص سیاست گذاری عمومی هستن صحبت کردیم. من این سوال مشترک رو اتفاقا از مهمان دیگر برنامه که با ما نیم ساعتی همراه بودن پرسیدیم. بالاخره ما همه میدونیم که تو ادبیات اقتصادی از این وحدت و همدلی ملی به عنوان سرمایه اجتماعی یاد میکنند، در دنیا هم با این آشناست و خب این رو هم باور داریم که نقش تعیین کننده ای در پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن کارایی ها داره. ما از یک بروکراسی رنجاوری گرفتاریم که نمیدونیم چطور خلاص بشیم با وجود سامانه های متعدد. اینو در گفتگوهای فراوان میگه با خود شما مفصل گفتیم. ناترازی هایی داریم مثل حوزه هایی از جمله برق، از جمله آب، از جمله بنزین. و همینطور تغییرات اقلیمی محیط زیست. خیلی داریم میبینیم آروم آروم که اظهار نظرهایی میشنویم که حالا که چنین سرمایه اجتماعی قدرتمندی که فراتر از همه این مسائلی که من نام بردم تونسته از کیان و هویت و پایداری و دوام کشور در برابر بزرگترین ارتش نظامی جهان که از هیچ چی کم نذاشت برای نابودی ایران مقاومت بکنه، به تب میتونه مسائل مختلف اقتصادش هم حل بکنه. آیا شما به عنوان یک نماینده مجلس و همکاران دیگرتون در مجلس قوه مقننه مملکت بر این باورید؟ چگونه میشه اینو سرعت داد؟
نگاه کنید، ما اومدیم واقعا ابزارهای مناسب رو پیشبینی کردیم. اون چیزی که به عنوان صندوق پروژه ها چه به صورت ریالی چه به صورت ارزی پیشبینی کردیم، با اعتقاد برای اینه که اگر هر کسی دقیقا دنبال اکثر کردن مطلوبیت و رفاه خودش و حفظ قدرت خرید خودش باشه، بره ارز خریداری کنه، سکه خریداری کنه، خودرو خریداری کنه، مسکن اضافی خریداری کنه، زمین اضافی خریداری بکنه، این دقیقا چیه؟ اینجا چون منافع این فرد با منافع جامعه همراستا نیست، هم خودش ضرر میکنه هم جامعه ضرر. ولی اگر این مسیرهایی که ما تو این قوانین پیشبینی کردیم، اگر دولت مردان ما، دستگاه های نهادهای توسعه ما، شرکت ها و نهادهای وابسته غیر دولتی ما مثل ستاد اجرایی، نمیدونم بنیاد مستضعفان، شهرداری ها، بیان از این ظرفیت هایی که ما در قوانین متعدد از جمله قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اومدیم پیشبینی کردیم و مرتب داریم پیگیری میکنیم که راه نجات کشور اینه که ما این سرمایه های خرد رو بیاریم کنار هم دیگه قرار بدیم و پروژه های بزرگ تولیدی و زیربنایی ازش بیرون بیاد. اگر این کار صورت گرفت، ظرفیت های اقتصادی ما توسعه پیدا کرد، ما دقیقا در مقابل تحریم ها، در مقابل فشارهای خارجی بیمه میشیم. چرا ما هنوز اصلا بخش قابل توجهی از سرمایه های ما توی کشورهای مختلف رفته؟ برآورد اینه که 500 میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان توی فقط اماراته. آیا این کار رو ما در داخل کشور نمیتونیم بکنیم؟ آیا این تسهیل رو نمیتونیم در داخل کشور داشته باشیم؟ آیا وقت اون نرسیده که نهادهایی مثل نمیدونم محیط زیست، مثل نهادهای نظارتی ما، مثل نهادهای توسعه ما به خودشون بیان و راه رو باز کنن برای دقیقت به اصطلاح کمک به توسعه ظرفیت های اقتصادی، توسعه ظرفیت های زیربنایی؟ و این کار در کشور ما امکان پذیر نیست. اینا مثال به موضوعات که بارها تاکید میکنیم.
آقای دکتر، این سوالات رو از ما میپرسید، از مردم میپرسید پاسخ به من؟ پاسخ اینا به نظر میرسه که سمت نظام اجرایی حکمرانی مملکت باشه، نه؟
بله بله، ما نگاه کنید به نمایندگی از مردم، این سوال از مسئولین داریم. ما بحثمون اینه آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول، وزرای محترم. ما که راه رو باز کردیم، وزیر محترم اقتصاد، ما به استناد بند ده ماده سه قانون برنامه شما رو مکلف کردیم که برای طرح‌های در حقیقت به اصطلاح پیشرانی که تو کشور میتونه گره گشا باشه برید این صندوق پروژه ها رو تشکیل بدی. دوستانی که در مجموعه مختلف هستن، آقای شهردار محترم کلان شهر، شهر کوچیک، تو میتونی بعضی پروژه ها و طرح ها رو با منابع داخلی خودت، با منابع شهرداری کار انجام بدی، ولی مشکل تو با اعتبارات خودت حل نمیشه. تو اگر راه رو باز کردی، پروژه رو تعریف کردی، سرمایه مردم رو آوردی کنار سرمایه خودت، به جای یک کار چند کار میتونی انجام بدی؟ به جای حل یک مشکل چند مشکل رو میتونی حل کنی؟ چرا از این ظرفیت استفاده نمیکنی؟ ما نگاه کنی تو این جلسات توی جاهای مختلف بحثمون اینه و متاسفانه تو هر جلسه ای که میریم، مدیر مربوطه به جای که از ظرفیت من نماینده استفاده کنه، تقاضا بکنه این گیره‌ها و گره‌ها رو باز کنیم، ما مرتب میگیم که آقا چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنی؟ تو الان اگر ظرفیت تولید نفتت محدوده، خب بیا صندوق پروژه‌های ارضی تعریف کن و در قالب این صندوق پروژه‌های ارضی میتونی این سرمایه‌های ریالی مردم رو جمع‌آوری کنی. اون بخشش که نیاز ارضی داره، برو ارضت از بازار، از دولت تامین کن و دقیقا به اصطلاح یا اصل و سود رو به صورت ریالی یا اصل و سود به صورت ارزی بسته به انتخاب سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار پولو برگردون، مردم برای چی پولشون رو ببرن توی ارز و سکه، توی خونه ها، تو گاو صندوق، توی صندوق امانات بانک ها بذارن و دقیقا چه مشکلی رو حل میکنه؟ ما داریم با این ذخایری که الان از ارز توی خونه ها میبریم داریم اقتصاد آمریکا داریم کمک میکنیم.
درست.
چرا دقیقا پول اونا رو داریم از گردون خارج میکنیم، حفظ قدرت خرید میکنیم برای پول آمریکا؟ افسوس که ما باید راه رو باز کنیم. الان این مدیران ما هر چه تذکر میدیم میریم میشینیم تو جلسات، تو جلسات توجیه میذاریم برای اتاق بازرگانی، برای نهادهای توسعه‌ای، برای مجموعه مختلف، هر کدوم به بهانه‌های مختلف دنبال این هستن که یک بهانه رو بگیرن با این دلیل نمیشه. آقا این دلیل اگر نمیشه آقا من رفتم این کارو دنبال کردم، اینجا گیر کردم، شما یه قانونگذار برو مسیر رو برای من باز کنیم، من قانونی رو برای من بردار. ولی متاسفانه همه دنبال این هستن که به بهانه‌های مختلف افره برن. در صورتی که الان تو شرایط فعلی چطور ما میخوایم به اصطلاح چیه این تاب‌آوری اقتصادی رو و اقتصاد مقاومتی رو توی جامعه محقق بکنیم؟ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاب‌آور به اینه که دقیقا این سرمایه خرد یا بره توی بخش انرژی، بره توی بخش معدن، بره توی زیرساخت‌ها، بره توی بخش تولیدی، ظرفیت‌های کشور رو توسعه بده. اگر این کار صورت گرفت مشکل اشتغال ما حل، مشکل ارز ما حل، مشکل درآمد ما حل، مشکل تورم ما حل، همه مسائل به موضوعات ما حل.
دکتر قادری ببخشید من یه نکته میتونم
بفهمید
دلایل چرا اصلا این نکاتی که آقای قادری میفرمایند و انتظار شما هم تو پرسشتون بود که چرا محقق نشده. ببین تو حوزه سیاست‌گذاری عمومی ما بعد از اینکه مسئله شناسایی میشه میگه تو دستور کار قرار میگیره، بعدی که باید دستور کار یا چرخه بعدی چرخه سازگذاری بعد از اینکه تو دستور کار قرار میگیره اسلامی تو اجنده ستین قرار میگیره میره تو حوزه تقنین، یعنی مجلس به عنوان پارلمان روش قوانین موضوعی مشخصی رو تدوین میکنه، مرحله بعد میره تو مرحله اجرا یا همون ایمپلمنتیشن پالیسی. اون تو مرحله اجرا و مشکلات مختلفه. اینجا من آقای دکتر قادری اشاره کنم تو اجرا مشکل داریم، خب این مرحله بعدی داره آقای دکتر قادری، بعد از اینکه مرحله اجرا مشکل بود می یه مرحله تو چرخه سازگذاری تحت عنوان ایوالویشن پالیسی که مرحله ارزیابیه. یعنی ما مشکلی که داریم توی کشور خیلی ارزیابی درستی از اجرای سیاست ها و حتی تقنین و تدوین قوانین صورت نمیده. ما دستگاه های نظارتیمون بیشتر اینکه کار چقدر به ثمر رسیده دنبال این هستن مدیر اجرایی اگر یک جایی یک قدمی رو از اون خط قیمت هایی که مشخص کرده قانون یک قدم بخواد برداره و ملاحظات چیز مختلف هست دیگه، به هر حال دیوان محاسبات دستگاه نظارتی سازمان بازرسی، ولی اگر یک مدیری یک قدمی رو مثبت برمی‌داره کمک می‌کنه سازمان ارتقا پیدا می‌کنه مشکل حل میشه، اینجا اتفاق خاصی نمی‌افته. بخاطر همین دقت کرده باشید مدیران اجرایی ما عموماً والا خیلی خلاقانه و نوآورانه اقدام نمی‌کنن. بخش خصوصی ما خیلی خلاق‌تره، خیلی نوآورتر، ابتکارات خاصی داره. دولت ما بخش دولتی این موضوع کمتر می‌بینیم چون انقدر قوانین دست و پاگیره مدیر اون شجاعت لازم یا اون که بتونه افتکار انجام بده یه اتفاق استقلالی رو تو سازمان خودش رقم بزنه رو نداره. اکثرا این موضوع مشاهده است، این دست قوانی دست و پاگیره و معمولا محافظه کاران اقدام میکنن. در واقع از مدیران ما منتظرن که این دوران تصدی مدیریتشون بگذره، به هر حال خیلی عامیانه بگم خودشون درگیر موضوعات مختلف نمی‌کنه. این خودش یک آسیبه که باید ارزیابی بشه. ببینیم که این یک سیاست اقتصادی ما اگر دیدیم که به نتیجه کمتری میرسه، در حال حالا چند هفته برنامه توسعه داشته، برنامه هفتم پیشرفت هست، برنامه توسعه 6 تا برنامه توسعه خرج خود مرکز پژوهش، من خاطرم هست دوره‌ای که من مشاور کمیسیون اجتماعی بودم دوره‌ای بعد بررسی کرده بودم بالای 35-40% ما برنامه‌هامون محقق نشده. اون وقتی برنامه محقق می‌کنی که ارزیابی درستی نمی‌کنی که بعد بیایم دوباره بازآفرینی کنیم و بازسازی کنیم و مرحله و چرخه خودش بعد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. در یه جمع‌بندی نهایی هم بگذاریم، من فرمایشات شما رو خواهش بکنم که این بحث رو برنامه رو تکمیل بکنه. ببینید که به نظر میرسه با همه اشاره هایی که ما از ابتدا داشتیم، شما فرمودید، آقای دکتر فرنیان هم الان دوباره اشاره کردن، محیط جامعه هم انتظارات ویژه‌ای رو خواهد داشت برای این که سرعت بگیره پیشرفت و توسعه مملکت، و در این حال مسلماً در دوره پساجنگ اتکای به وحدت ملی و سرمایه اجتماعی برآمده از دفاع ملی همه جانبه به نظرم میرسه هم مجلس هم دولت هم ارکان مختلف نظام حکمرانی کشور رو در حقیقت ازش انتظار ویژه‌ای داره که بر سبک و سیاق‌های پیچیده گذشته نه بلکه شفاف و دقیق‌تر رو با قدرت بیشتری پیش رو بودن ببینه. به نظرتون میشه به این انتظارات پاسخ داد؟ جامعه رو ما اینطور درک میکنیم؟
بله، من فکر میکنم به هر حال واقعا اگر سیستم اداری بخواد و مدیران اجرایی ما در سطح بالا، رئیس جمهور، معاون اول، وزرا، به جای اینکه وقتشون رو و زمانشون صرف کارهای ریز و پیش پا افتاده بکنن و به جای اینکه خودشون درگیر مسائل بکنن که هیچ آخر عاقبتی نداره، یا دستگاه‌های نظارتی ما به جای اینکه بشینن حالا یک تخلف صورت بگیره باش برخورد بکنن، باید از اونور به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کنن. من مدیر اجرایی چرا از این ظرفیت قانونی استفاده نکردم؟ من یه موضوعی رو ترسار کردم از یکی از وزرا که چرا این فلان هتل، چرا فلان مجموعه وای تولیدی بلا استفاده مونده، چرا این چیز انجام نمیشه. مسئول مربوطه توی نهاد نظارت ما زنگ زد با توپ و تشر که چرا رفتی از وزیر ما ترسال کرده. گفتم که برای نیست که شما فقط با دل دوزه ها برخورد بکنید، این وظیفه توه، به اینا رو بیاری حل کنی. اینا سرمایه های مملکته، اینا دقیقا من از اگر بخوام برم اونان نماینده دقیقا یه کار بزرگی این چنینی انجام میدم، ده ها هزار میلیارد تومان باید پول از دیرم کجا برستم به اینجا، کی باید از این سرمایه ها حفاظت بکنه؟ من فکر کنم که روی مطالبه گری، روی پرسشگری باید در بین مردم، در بین نهادهای مدنی ما توسعه پیدا کنه و بحث ما تا زمانی که مردم پرسشگر نداشته باشیم مسئول پاسخگو نخواهیم داشت.
درست.
من نماینده، اگر کسی تو حوزه انتخابی به من فشار نیاره، مرتب مطالبات و خواسته مردمی رو منعکس نکنه، من به هیچ وجه دقیقا به صلاح وقتی ممکنه نذارم برای کار مردم، برای پیگیری مردم. ولی اگر مردم پرسشگر باشن، نهاد مدنی ما اگر بیاد و فشار بیاره، من ناچارم. اگر دیدم چه توان میده من وجود نداره، بار بعدی دیگه به هیچ وجه اصلا کاندیدا نمیشم. وقت ما نگاه کنید، حوزه مسئولیت ها باید تقریبا به حوزه مین باید تشبیه بشه که هر کسی به خودش اجازه نده بیاد مسئولیت بپذیره و کار مسئولیت نباید به صلاح مسئول نباید راحت باشه. مسئول اگر از عهدش برمیاد، اگر توانش رو داره بمونه، اگر نداره جا رو برای کسی خالی بکنه که بتونه کار رو انجام بده.
درست.
ما اگر این مطالبات رو توی مردم تقویت بکنیم، مردم رو دقیقا به صلاح بخوایم که برم ورود پیدا کنن و واقعا روی مسائل و موضوعات مختلف متمرکز بشن، کار قابل انجام. اگر قانونگذاری من ایراد اشکال داره، راه رو باز نکردم، قوانین پیچیده و مبهمی داره، منو باید وادار بکنم برم که این معضلات و مشکلات قانونی رو برطرف بکنم. ولی اگر بسیار گیر توی اجراس هم باید فشار بیرون مسئول، آقای مسئول چرا از ضربت قانون سرده من همیتون. فکر کنم بهترین راهش اینه که این روی مطالبه گری رو تقویت بکنیم. ما ظرفیت بسیار بالایی برای کشور داریم و میتونیم خیلی راحت مسئول بشکت مردم رو بازم.
خیلی متشکرم. بر صورت جان کلام آن چیزی که در فرمایشات هر دو بزرگوار آمد که میشه جامعه هم با تکیه بر تجربه که از این وحدت و انسجام ملی داره، مطمئنا انتظار داره که چالش‌های اقتصادی رو برش فائق بیاد، انتظار شفافیت، سرعت عمل، دقت و علمی و تخصصی عمل کردن و تصمیم گیری از جانب مسئولان رو هم در حوزه اقتصادی داره. امیدوارم که شاهد موفقیت های افزون تر باشیم. آقای دکتر قادری، نماینده محترم مجلس، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و همینطور آقای دکتر فرنیان، متخصص سیاست‌گذاری عمومی و جامعه‌شناسی سیاسی، بسیار متشکرم از همراهی هر دو بزرگوار و همینطور مهمان دیگر. آقای قاسمی،
بسیار ممنون.
زنده باشید.
متشکرم خانم آقایان، شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما در این برنامه، براتون بهترین ها از خدای بزرگ مسئلت دارم و خدا حافظ.
میراث سرخ، سرخ بر دل تاریخ جاودانه در یاد ما.
شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله، در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسیده.
میراث سرخ در دل تاریخ و در پهنه زمان قهرمانانی زندگی کردند که نامشان هنوز پرچم افتخار است. اینجا میراث سرخ. روز تولدش به شهادت رسید. متولد 13 اسفند 1380 بود و اگر آن روز شمع تولدش را خاموش می کرد وارد 25 سالگی می شد. اما حمله وحشیانه آمریکا جنایتی دیگر را ثبت کرد. جواد آبکار فرزند روستا بود، پسر یک کشاورز ساده که در میان سه فرزند خانواده قد کشید. زندگیش ساده و صمیمی بود، درست شبیه بسیاری از جوانان این سرزمین که دل در گرو خدمت به وطن دارند. به نماز و آرمانهایی دلبستگی داشت که بارها در روایت شهدا شنیده و یا خوانده بود. به گفته برادر شهید، جواد همیشه می گفت دوست دارم مثل شهدای روستا به شهادت برسم و در کنار آنها آرام بگیرم.
اما اجدر اولی رو که زد همه بودیم بچه ها، هنوز خدا رو شکر شهیدی نداده بودیم. همه بودیم، همه هم وایسادن تا آخر. همین 104 نفر یک نفر داخل آب نرفت، ماها یک نفر داخل آب نرفتیم. دقیقاً قصدش کشتن بچه‌ها بود، میتونست جای دیگر رو بزنه و ما هم وایسادیم تا آخر. ایران بود دنا، خاک ایران بود. او به ما که اخطاری نداده بود، اگرم اخطار میداد که نداد، به خدا یه نفرمون نمیرفتیم، همه میموندیم، همینجوری که شما هم موندیم. ما که بی غیرت نبودیم خاکمون رو ترک کنیم و تا آخر هم ترک نکردیم. ایستاده رفت با این، ما هم ایستاده و ایستادیم پای دنا.
شاید همین علاقهش به شهدا او را به جرگه نظامیان وارد کرد. 5 سال پیش بود که لباس خدمت در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را برتن کرد و همواره با عشق از دریا و مأموریت‌هایش سخن می گفت. شهید جواد آبکار یک برادر دارد به نام سجاد. سجاد هم مانند برادر شهیدش به عنوان عضو کادر نیروی دریایی ارتش خدمت می کند. سجاد می گوید آخرین بار 5 ماه پیش برادر شهیدش را دید. او شرح آخرین دیدار را چنین توصیف می کند. جواد آخرین بار حدود 5 ماه پیش به مرخصی اومده بود. وقتی می خواست بره همه ما رو بوسید. دست پدر و مادرم رو بوسید. از در که بیرون رفت دوباره برگشت و بازم ما رو بوسید. انگار دلش نمی اومد بره. اون روز جمله‌ای گفت که حالا برامون معنایی تلخ و عمیق پیدا کرده. رو به مادرش گفت: مادر، من عید دیگه نمیام، منتظر من نباش. حتی در آخرین تماس تلفنی هم دوباره همین جمله رو